The United States Border Patrol has exciting and rewarding career opportunities with the nation's largest law enforcement organization.
Border Patrol agents enjoy great pay, outstanding federal benefits, and up to $20,000 in recruitment incentives.
If you are looking for a way to serve something greater than yourself, consider the United States Border Patrol. Learn more online at cbp.gov/careers/USBP.
That's cbp.gov/careers/USBP.
روایت کردن آدم رو قوی میکنه. حتی وقتی داستان از یه زخم ریشه دار باشه. زخم ارثی که جاش مونده و قصدم نداره هیچ جور از بین بره. مرور خاطرات و اتفاقات برای کم کردن بعضی دردها گاهی واقعا کافی نیست. یه جایی توی سریال گیم آف ترونز تیریون همینو میگه که آدم باید زخمی رو که نمیتونه پنهون کنه رو مثل یه کت تنش کنه. شما قرار داستان خانواده من و رنجی که نسل به نسل به دوش کشیدن رو بشنوید. زندگی ما مثل یه چمدون دم دره. ما نسل به نسل از یه سرزمین به سرزمین دیگه نقل مکان کردیم. تن هر کدوممون توی یکی از این سرزمین ها ساکنه و روحمون بین این سرزمین ها سرگردونه. سلام، من مرسن هستم و این 22 اپیزود پادکست آنه. پادکستان پادکستیه که توی هر قسمتش داستان واقعی آدم‌ها رو تعریف می‌کنیم تا سعی کنیم خودمون رو جاشون بذاریم. خیلی ممنونم از همه لطفی که به پادکست آن دارید و انتقادهایی که میکنید و لطف میکنید اگر ما رو در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، توییتر و تلگرام با آیدی This is on podcast دنبال کنید و اگر از اپل پادکست استفاده میکنید به پادکست ریت بدین و ریویو بنویسید که توی شناخته شدن پادکست خیلی کمک میکنه. یه موضوعی رو به نظرم بهتره که بگم، مخصوصا اینکه شاید داستانای ایرانی بیشتر داشته باشیم از این به بعد. موضوع اینه که لطف بزرگیه وقتی که از پادکست انتقاد میکنید، از کیفیت پادکست، نوع روایت، انتخاب موسیقی، نگارش و هر چیز دیگه ای. اما باید در نظر بگیریم که کمی حواسمون به کامنتی که در مورد شخص اصلی داستان میذاریم باشه، چون معمولا اون شخصیت اصلی داستان میاد سراغ کامنت ها و کامنت های شما رو میخونه و یادمون باشه گاهی چیزهایی که توی داستان میشنویم از حساس ترین و خصوصی ترین تجربیات اون فرده که شاید بعضی قسمت‌هاش رو داره برای اولین بار بازگو می‌کنه. یکی از هدف‌های این پادکست هم همینه که سعی کنیم همدیگر رو درک کنیم و خیلی ممنونم که به این موضوع توجه می‌کنید. بریم سراغ اسپانسر این اپیزود. فروختن خودرو کلاً کار پردردسر و وقت‌گیریه. و باید چند روز پشت سر همدیگه به تلفن‌ها جواب داد و با افراد مختلف سر و کله زد تا مشتری پیدا بشه. تازه این روزا روش‌های کلاهبرداری که باید حواستون بهش باشه هم زیاد شده. حالا فروشنده‌هایی هستن که نمی‌خوان خودشون رو درگیر این موضوعات کنن و می‌خوان توی سریع‌ترین زمان ممکن خودروشون رو بفروشن. سایت کارنامه سرویسیه که دیوار برای خرید و فروش مطمئن‌تر خودروی کارکرده معرفی کرده. و یکی از خدماتش فروش سفارشیه که این مشکل رو حل میکنه. شما میتونید مشخصات خودروتون رو در کارنامه ثبت کنید، کارشناس میاد در محل خودروی شما رو بررسی میکنه و بدون زحمت و دردسر چند روز بعد که کارنامه مشتری واقعی خودروتون رو پیدا کرد، فقط نیازه که یه قرار نهایی با خریدار برای انتقال مالکیت خودرو بذارید. این سرویس فروش سفارشی هم برای فروشنده رایگانه. تا الان هم توی تهران و کرج و مشهد و شیراز و تبریز و اصفهان و اهواز فعال هستن. یه لینکی توی توضیحات قرار میدم که اونجا میتونید از طریق سایتشون خودروتون رو برای فروش ثبت کنید. اگرم کلن از دنیای خودروها خوشتون میاد به اینستاگرامشون سر بزنید، چون مرتب محتوای مختلف و جالبی توی این زمینه پست میکنن. آدرس سایتشون و اینستاگرامشون رو میذارم توی توضیحات. کارنامه، دستیار مطمئن شما در خرید و فروش خودرو.
با
داستانی که میخوام براتون تعریف کنم به نام منزاده مهاجرتم در اصل داستان یک نفر نیست. داستان یک خانواده هم نیست. داستان آدمای زیادیه که کمتر در موردشون صحبت شده. این داستان رو خانم مریم فتا برای ما تعریف کرده که خودش هم پادکستره و پادکست داره. اسم پادکستش هم هست مزگو که توی هر اپیزودش قصه یه خوراکی رو تعریف میکنه. انتهای این اپیزود هم در مورد پادکستش بیشتر صحبت میکنم. بریم سراغ داستان. این رو هم باید اضافه کنم که ممکنه بعضی از قسمت‌های این داستان غمگین باشه و اگر فکر میکنید که این داستان ناراحتتون میکنه، بهتره که شنیدنش رو به یه زمان دیگه موکول کنید. من میتونستم مریم باشم، تو میتونستی مریم باشی. سلام، اسم من مریمه، 34 سالمه، تهران به دنیا اومدم، همینجا زندگی کردم و کماکان هم همینجا هستم. اما تار و پود زندگی من با مهاجرت گره خورده. 6 سالم بود که اولین بار فهمیدم با بقیه همسن و سالام یه جورایی فرق دارم. توی مهد کودک بچه ها از یه اصطلاحات و کلماتی استفاده می کردن که برای من بیمعنی بود. من فقط تظاهر می کردم که می فهمم. در عوض منم لابلای صحبتام همیشه حتما یکی دوتا کلمه کردی یا عربی به کار می بردم که برای اونا مفهوم نبود. لهجه داشتم و تلفظ بعضی از کلماتم برام اصلا آسون نبود. بزرگتر که شدم دفترچه کوچیک قرمز بقیه بچه ها بود که حس تفاوت و جدایی توی من بیشتر می کرد. همه مادرها برای ثبت نام بچه هاشون یه دفترچه کوچیک قرمز همراهشون بود که بهش می گفتن شناسنامه. و تنها مدرک شناسنامه من یک کارت سبز بود که روش نوشته شده بود اتباع بیگانه برای اقامت موقت. چقدر کلمه شناسنامه قشنگ بود و اتباع بیگانه غریب و نچسب. توی اون سن درست معنی کلمه های اون کارت سبز رو نمی فهمیدم، ولی می دونستم که نمی خواستم بیگانه باشم با یه اقامت موقت. زبان یه مرز بود بین من و بچه های دیگه. زبان، کلمات و تلفظاش. برای همین از همون لحظه ای که سواد یاد گرفتم تا تونستم کتاب خوندم. با دور دنیا در 80 روز ژول ورن و داستان دو شهر و آرزوهای بزرگ چارلز دیکنز و کتابای دیگه. فارسیم رو اونقدر خوب کردم که دیگه کسی از فارسی حرف زدنم نفهمه که من یه بیگانه موقتیم. شاگرد اول بودم و دیکته هامم بیغلط بود. اما نتیجهش عکس شد. حالا معلمان میگفتن از مریم یاد بگیرین. مامان باباش مهاجرن، فارسی رو از شما بهتر میخونه و مینویسه. این که نمیتونستم درک کنم که دقیقاً فامیلیمون چیه مشکل دیگه ای بود. نام مریم، نام خانوادگی جانت. فامیلی که مادر و پدر به بقیه میگفتن فتاح بود و منم کلن یه کودک گیج و مبهوت بودم از این همه تفاوت. واقعا من کی بودم؟ مامانم میگفت عرب‌ها فامیلیشون اسم پدرشونه. اما محضرداری که کارت سبز و موقت رو به ما داده بود، وقتی دیده بود که ما نام خانوادگی نداریم، به سلیقه خودش فامیل جانت رو توی اون کارت سبز به خط خوش نوشته بود. طول کشید تا به فامیلی فتاح رسیدیم. چند سال گذشت تا اینکه یه روز بابام با شیرینی اومد خونه و به مامانم گفت که میتونیم بریم شناسنامه بگیریم و فامیلمون رو درست کنیم. فقط باید امروز بریم محضر دوباره عقد کنیم. همونقدر که واسم عجیب و خنده‌دار بود که پدر و مادرم دوباره عقد می‌کنن، ولی خوشحال بودم که دیگه لازم نبود به بقیه توضیح بدم که چرا فامیلیم جانته. فکر می‌کردم که دیگه میتونم خودم رو پشت اون شناسنامه قایم کنم. اما نمی‌دونستم و نمی‌فهمیدم که این تفاوت من توی تک تک رفتار و سکنات و پوشش و حتی توی غذاهای من مشهوده. حتی غذا. من یه غذایی می‌خوردم که برای خیلی‌ها تازه و جدید و حتی عجیب بود. کبه یکی از این غذاها بود. وقتی با خودم می بردم، همکلاسیان مثل جندیده ها بالا سرم جمع می شدن که ببینن توش چیه و چه مزه ایه. البته من توی دلم ذوق می کردم این یه دفعه رو. حس برتری به هم می داد. من که همیشه فکر می کردم از بقیه جدام، این بار فکر می کردم که تافته جدا بافتم. حلوای نجفی هم که دیگه گل سرسبد غذاها بود. هنوز دوستای دوران راهنمایی و دبیرستانم اولین جمعه ماه محرم، روزی که مامان و بابا توی خونه مراسم میگیرن، میان تا یه بشقاب از اون حلوای خوشمزه که بیشتر مزه تافی میده رو دوباره امتحان کنن. همه منو عرب میدونستن، اما من عرب بودم توی مدرسه سر زنگ قرآن تا یه کلمه رو اشتباه میخوندم، معلم با چشای گشاد منو نگاه میکرد که تو دیگه چرا، تو که عربی. منم همیشه با یه دندون قروچه زیر لب میگفتم که من عرب نیستم. کودکی و نوجوانی من توی این کشمکش که من کی هستم گذشت. منی که نه گوگوش رو میشناختم، نه ابی و نه داریوش و نه شهرام شبپره رو. منی که با ام کلثوم و عبدالحلیم حافظ و راغب علامه و عمرودیاب بزرگ شده بودم. یه روز که 10-12 سالم بود، دوستام در مورد گوگوش حرف زدن و تا برگشتم خونه از مامانم پرسیدم مامان گوگوش کیه؟ یه لبخند گوشه لبش نشست و گفت یادمه با ستار اومدن بغداد کنسرت گذاشتن، ما هم رفتیم. یه آهنگ خوندن به اسم گل سنگم. اون موقع موهاش رو گوگوش 1 سانتی کوتاه کرده بود. با این کارش خیلی غوغا کرده بود. هیچ وقت یادم نمیره که چه شبی بود. کنسرتش هم هیچ وقت یادم نمیره. همه بغداد رو ریخته بود به هم دیگه. حالا با جواب مادرم مشکل شده بود دوتا. ستار کیه حالا؟ ستار رو که نمیشناختم هیچ، اسم شخصیت‌های اصلی فیلم و سریال‌های بروز رو هم نمی‌دونستم. اون موقع ویدئو ممنوع بود و حملش هم جرم بود. یه روز بابام لای چادر نماز مامانم یه دستگاهی آورد خونه و وسط پذیرایی بازش کرد. یه جعبه مشکی سیاه رنگ که گوشش نوشته شده بود سونی. تلویزیون رو که خودش جعبه جادو بود رو تبدیل کرد به دروازه‌های رو به جهان. شایدم رو به گذشته، گاهی هم به زادگاه پدر و مادرم. بابام یه نوار VHS رو سر میداد داخل و سریالای مصری میدیدن با مامان. عادل امام، فرید شوقی، شادیه، سعاد و عمر شریف ستاره های مامان بابام بودن و اون جوانترها و خوشتیپ هاشونم من رو جذب سریال میکرد. من اولین کراش زندگیم احمد زکی بازیگر خوشستایل مصری بود. هر موقع از پدر بزرگم میپرسیدم که بابا بزرگ ما اصلیتمون کجاییه، میگفت ما از پشت کوه اومدیم. منم به این فکر میکردم که چرا درست جوابمو نمیده هیچ وقت. بعدم فهمیدم که درست میگفته. این داستان از یه جایی شروع میشه به اسم پشت کوه یا همون بدره ایلام. در اصل بین لرستان و ایلام یه رشته کوه قرار داره به اسم کبیر کوه که به لرستان میگفتن پیش کوه و به ایلام میگفتن پشت کوه. خیلی سال قبل، حدود سالهایی که جنگ جهانی اول اتفاق افتاده بود و قحطی ایران رو گرفته بود، دو تا پدر بزرگهای من که برادر هم بودن، یعنی علی و نعمت، از کسب و کارشون که کشاورزی بود چیزی آیدشون نمیشه و تصمیم میگیرن که مهاجرت کنن به قسمتهای کردنشین عراق که اون رو هم از قضا بهش میگفتن بدره. اون زمان پادشاهی هاشمی به عراق حکومت میکرده و با انگلیسی‌ها مراودات ویژه‌ای داشتن و اوضاع اون ور مرز با این ور مرز زمین تا آسمون فرق کرده. شاید وقتی که پدر بزرگام سوار اسب به تاخت بدون بازرسی مرز، گمرک، پاسپورت و هر چیزی که ما ملت‌ها رو از هم دیگه جدا کرده وارد خاک عراق شدن، فکر می‌کردن که این آخرین مهاجرته. همونجا قرار تشکیل خانواده بدن و باقی عمر اونجا بگذرونن. توی زبان کردی پدر بزرگ‌ها رو با پیر میگن، یعنی بابای پیر. اونا وارد خاک عراق میشن و با مشقتایی که مجال شنیدنش نیست زندگی خودشون رو سر و سامون میدن. این دوتا برادر که زبونشون کردی بوده توی غربت زبون عربی یاد میگیرن. با یه خاله و خواهرزاده ازدواج میکنن. از فروش دوغ و دستفروشی توی خیابونای بغداد و کاظمین به دوتا مغازه پارچه فروشی میرسن و دیگه بعد سالها زندگی خوب جا میافتن و وضعشون خوب میشه. خونه‌هاشون توی زمین‌های چند هزار متری به سبک انگلیسی ساخته میشه. از همون مدلایی که انگلیسی‌ها توی آبادان و بصره ساخته بودن. پر چمن سبز که توی گرمای نفسگیر بغداد وقتی که آبشون میدادی یه هوای خنک می‌خورد توی صورتت. پر گل‌های رز و یکی دو تا درخت نخل اطراف خونه که از دیوارای کوتاه اطراف حیاطم معلوم بودن. پسرهای خانواده مادریم یا همون داییام یا برای تحصیل رفته بودن روسیه مثل دای کامل و با یه زن روس و بچه برگشته بودن، یا مثل دای ادیب و دای عادل رفته بودن ایتالیا و آلمان و دیگه الان دلشون نمیخواست برگردن به عراقی که الان دست صدام و حزب بعث بود. عادل که توی نشست وزرای کشورهای عراق و آلمان توی بن لنگ کفشش رو پرت کرده بود سمت وزیر صدام. اگر برمیگشت حتما حکمش مرگ بود. تو این خونه فقط دایی صادق مونده بود. صادق شده بود ستون پدر و یک خانواده ازش حساب می بردن و بهش دلبسته بودن. دیگه حرف آخر حرف صادق بود. همیشه با یک کت مخملی و کروات می رفت مغازه و به حساب کتابا می رسید. توی مغازه‌ای که دایی صادق بهش رسیدگی می کرد، بچه‌های آقا سید که یه طلبه ایرانی بود شاگردی می کردن. در واقع سید توی حوزه نجف درس می خوند و تابستونها خونش رو می آورد بغداد و پسراش رو می فرستاد شاگرد مغازه بشن. با پیرای من برای هموطن خودشون توی کشور غریب ارزش و احترام زیادی قائل بودن. ایرانی بودن همیشه پررنگ توی ذهنشون مونده بود و حتی این شعله روشن‌تر هم شده بود. ریشه کرد بودن هم در اونا قوی بود. خیلی وقتا نیروهای بس دقیقاً به خاطر کمک‌هایی که با پیرهام به کردها می‌کردن دستگیرشون می‌کردن و بازجویی شدیدی رو پشت سر می‌ذاشتن. اما اینا باعث نمی‌شد که پشت کردها رو خالی کنن. در جریان همین حمایت‌ها از کردها، یه بار که با پیرهامو دستگیر می‌کنن، مدت حبسشون زیاد میشه و همه خیلی نگرانشون میشن. با پیرهام، علی و نعمت یه خواهر داشتن به نام ماهپری. گویا قد بلند و چارشونه و مهربون بوده. توی همین شبای بیخبری، توی همین التهاب و نوسان بین امید و ناامیدی، وقتی کسی جرأت نداشته از جایی از با پیرا خبر بگیره که ببینه اصلا زندن یا مرده، اینطور تعریف میکنن که ماهپری میره سر تنور. آسمون صاف بوده و ماه وسط آسمون میدرخشیده. تنور روشن میکنه و دامن به سمت آسمون میگیره. تنور برای کردها نشونه روزی و نعمته و وقتی میخوان دعای کنن که حتما برآورده بشه، پای تنور دعا میکنن. ماهپری پای تنور با خدا معامله میکنه. میگه منو بگیر و برادرهامو نجات بده. هفته به آخر نرسیده، برادرها با چهرهای تکیده و زرد و رنجور برمیگردن خونه. همه خوشحال بودن و جشن گرفتن و سور دادن که خونه بیستون نشده. اما این سور خیلی طول نمیکشه. و آخر هفته نکشیده، یه روز صبح میبینن که عمه ماهپری توی خواب فوت شده. سور ادامه پیدا نمیکنه و مرگ ماهپری اولین دردی میشه که پیکره خانواده رو زخمی میکنه. ماجراها مال قبل از تولد منه، سال 1980. خبرش چند ماهی پیچیده بود و از محفلا هم یه زمزمه‌ای شنیده میشد. یه مدتی بود که توی ایران انقلاب شده بود و از سلسله شاهی جمع شده بود. میگفتن ایران جمهوری شده و با آفریقای جنوبی و اسرائیل قطع ارتباط کرده. دانشجوها ریختن توی سفارت آمریکا و آمریکایی‌ها رو هم گروگان گرفتن. اینا برای خانواده من اصلاً معنی و مفهومی نداشت. برای همه خانواده جز پدر بزرگام. از اون طرف به دایی کامل خبر رسیده بود که صدام به هیچ ایرانی رحم نمی کنه. داره خونه به خونه برشون می گردونه ایران یا به هر بهونه دستگیرشون می کنه و می کشتشون. دایی کامل که تازه 2-3 سالی بود که از شوروی برگشته بود عراق، دوباره ریسک نمی کنه و دست زن روسیش و بچهش رو می گیره و بر می گرده شوروی. اما بقیه باور نداشتن خبرهایی که از دور اطراف میرسه واقعی باشه. میگفتن این اتفاقا همیشه برای بقیه است. ما جای پامون سفته. آسه اومدیم، آسه رفتیم. ما حتی اصلا پا نذاشتیم ایران. ما رو چه به این حرفا. اما اینا فقط کله رو تو برف کردن بود. همه چیز از اول اردیبهشت سال 1359 شروع شد. تقریبا 5 ماه مونده بود به شروع جنگ ایران و عراق. صدام که سال قبلش رئیس جمهور شده بود، اون روز قرار بود که از دانشگاه مستنصریه بغداد دیدار کنه. خاله ودادم اون موقع دانشجو دانشگاه بود و تعریف میکرد که همه دانشجوها رو توی محوطه دانشگاه صف کرده بودن تا منتظر رئیس جمهور منتخب مردم باشن. یه ساعت گذشت، دو ساعت گذشت، سه ساعت گذشت. آفتاب داغ اردیبهشت روی سر همه دانشجوها میتابید که دفعه صدای شلیک میپیچه توی محوطه دانشگاه و همه شروع میکنن به دویدن. یهو چند تا لباس شخصی هم از مرسدس بنز با مسلسل پیاده شده بودن و شروع کرده بودن از پشت میله‌های دانشگاه به دانشجوها شلیک کردن. از اون سیبیلا و شمایلشون معلوم بود که از حزب بعث بودن. صدام که اون روز پیداش نشد، ولی میگفتن که معاونش طارق عزیز توی دانشگاه تیر خورده. ولی اصلا کسی اون روز طارق عزیز رو به چشم ندیده بود. معلوم بود که یه توطئه‌ای توی کاره. همه جای محوطه دانشگاه رد خون بود و روی زمینم پر زخمی. یه شبانه روز همه دانشجوها رو توی دانشگاه حبس میکنن و کسی حق خروج هم نداشته. خانواده‌های نگران که از توی خبرها از داستان تیراندازی خبردار شده بودن، اطراف دانشگاه میچرخن و بلند اسم بچه‌هاشون رو صدا میزنن. خاله ودادم که چیزیش نشده بوده، فرداش خودش برمیگرده خونه. فردای واقع توی همه روزنامه‌ها یک دانشجوی دختر رو به عنوان شهید دانشگاه به همه معرفی میکنن. انگشت اتهام هم به سمت یک دانشجوی کرد فعلی به نام سمیر غلامعلی گرفته میشه. دانشجویی که از اتباع ایرانی مقیم عراق بوده. وقتی توی اخبار اون رو به عنوان متهم ردیف اول حمله به دانشگاه مستنصریه با تاکید روی اینکه یک کرد ایرانی معرفی کردن، دیگه همه مطمئن شدن که این توطئه است. با پیر فقط یه چیز گفت: این اول یه داستانیه که آخرش خوش نیست. از اون به بعد توی اخبار و تمام محافل انگشت اتهام سمت ایرانی ها بود. می گفتن این ایرانی ها هستن که امنیت جامعه رو به خطر میندازن، این ایرانی ها هستن که خون ما رو می ریزن، این ایرانیان که چه و چه. ایرانی های مقیم شده بودن بحث داغ اخبار. 7 روز بعد از واقعه تیراندازی دانشگاه، یعنی 7 نیسان 1980 که میشه همون 7 اردیبهشت، یک دعوتنامه برای تمام تجار کرد فعلی ساکن سوق دانیال که مغازه پدر بزرگای منم اونجا بود میفرستن، که برای یه گردهمایی تجاری به یه سالن دعوت شده بودن. حس پدر بزرگای منم به موضوع خیلی خوب نبوده، ولی آخرش تصمیم میگیرن که با توجه به حساسیت ها برن و برای خودشون دردسر درست نکنن. میرسن توی سالن اصلی و روی صندلی‌ها میشینن. یکم که میگذره یه عده میان داخل و در ورودی خروجی رو از داخل قفل میکنن. همه به خودشون میان در حالی که بین کلی مأمور اطلاعاتی مسلح محاصره شده بودن. اونجا همه رو به صف میکنن و بازپرسی شروع میشه. لیست تمام اموال و دارایی‌هاشون رو میگیرن و ازشون میخوان تا جواز کسب و شناسنامه‌هاشون رو تحویل بدن و بهشون میگن که تمام اموال شما به نفع دولت عراق مصادره شده و شما به وطن اصلیتون بازگردونده میشید. اون روز یکی از باپیران با پای پیاده از بازار دانیال تا سالن همایش اومده بود و فقط 5 دینار عراقی توی جیبش بود و اون لحظه همه اموالش مصادره شد. هیچی براش نمونده بود جز کت و شلوار تنش و همون 5 دینار. بعد از یه شب حبس اونها رو 18 نفر جدا میکنن و با 4 تا مأمور مسلح سوار مینیبوس و وانت میکنن و میفرستن دم مرز ایران و عراق. نصف شب توی تاریک مطلق میرسن لب مرز قصر شیرین. همه رو از پشت وانتا پرت میکنن بیرون و هر کسی هم که مقاومت میکرده همونجا با یه گلوله میکشتن. سربازای بعث به عربی بهشون میگفتن که برید پیش خمینی. توی همون میونه راه همه منگ و گیج تا چند ساعت دور خودشون میچرخیدن. یه شب نه تنها خونه که زندگی و داراییشون رو از دست داده بودن، نه تنها خانواده که سرزمینشون رو از دست داده بودن. سرزمینشون کجا بود؟ جایی که داشتن ترک میکردن یا جایی که در انتظارشون بود؟ خیلی از مردا کنترل روانشون رو همون شب از دست دادن و هیچ وقت اون آدم قبل نشدن. بقیه زیر بغلشون رو میگرفتن و به زور و فشار همسفرها به راه ادامه میدادن. همه جا تاریک بوده و هوای سرد کوهستان زوزه میکشیده و صدای گرگ از دور دست میومده. تا اینکه بعد از چند ساعت پیاده روی با پیر به همه میگه که ساکت باشن. صدای سگ میومده و با پیر که روستا زاده بوده میدونسته که صدای سگ یعنی یه روستا اون اطرافه. میرن به سمت صدا تا اینکه بعد از چند ساعت پیاده روی و خستگی بالاخره یه نوری لای کوها میبینن. یه روستا توی اون تاریکی شب قشنگترین امیدی بوده که بهشون رو آورده بوده. اهالی روستا مشغول پختن نون و دوشیدن شیر بودن که یه جمعیت مرد کت شلوار پوش با گره شل کروات و تن خاکی و چشمای بیفروغ بهشون نزدیک میشن. جمعیتی نزدیک 50 تا مرد میان سال و پیر. روستایی‌ها بهشون کمک میکنن. اونا از دیدن این همه مرد کت‌شلوار پوش که از قضا همه هم کرد هستن و از سمت عراق میان تعجب میکنن، اما مجموع همین نشونه ها داشت خبر از ماجرای شوم جدیدی میداد. از اون ور توی بغداد خانواده مادریم بعد از یه هفته بیخبری با تلفن باپیر به خونه همسایه میفهمن که باپیرها ایرانن. نمیدونستن که قرار سرنوشتشون چی بشه. کاری هم نمیتونستن بکنن جز صبر کردن. یک ماه مونده بود به فارغ التحصیلی خاله وداد از دانشگاه حسابداری. با ذوق و شوق برای خودش یه بلوز و شلوار دوخته بود. شلوار بنفش پررنگ و یه بلوز ابریشم. خیلی ذوق داشت تا بعد از چند سال مزدشو بگیره و کلاهشو بندازه هوا و یه سری توی سرا در بیاره. اون روز وحشتناک از دانشگاه داشت برمیگشت خونه. سر خیابون پسرعموش با رنگ پریده و تن لرزون منتظرش بود. بهش گفت که چند تا سرباز مسلح ریختن توی خونتون. این که بریزن توی خونه ایرانی تبارا و بعد بفرستنشون ایران مدت‌ها بود که داشت انجام میشد. ولی شاید همه فکر میکردن که کار با خانواده اونا ندارن تا اینکه یه روز نوبتشون میشد. وداد ترسیده و با قدمای نامطمئن پاشو گذاشت توی خونه. از اینجا به بعد رو خاله وداد تعریف میکنه که سربازا تمام خونه رو به هم ریخته بودن. همه خواهرها و داپیر و بچهای کوچیک به صف ایستاده بودن و داشتن گریه میکردن و یه جوری میلرزیدن که انگاری زلزله اومده. البته که این اتفاق یه چیزی بدتر از زلزله بود. تمام وسایل خونه ریخته شده بود وسط حیاط. وسایل خونه هم مثل خود خونه نو بود و هنوز بوی نوعی میداد. همه مبلای استیل، کمدای چوب گردو و تمام فرشا، حتی اون دوتا لوستر ایتالیایی که صادق خریده بود و همه خونه دوستشون داشتن، هنوز به برق وصل بودن که سربازه وحشیانه با یه ذوق مشمئز کننده گفته بوده که اینا چه قشنگن، من میبرمشون. با همون لامپای روشن دست کرده بود و وحشیانه جلوی چشم صابخونه هر دوتا رو از رو دیوار کنده بود. تعریف میکرد که انگار دل و جون صابخونه هم باشون کنده شده بود. یا از توی کوچه صدای فریاد دایی صادق میاد. داشته داد میزده که چطور نرم تو؟ اونا مادر و خواهرای منن. جز من مردی نمونده. اینا حرفایی بود که به مردای همسایه میزد که دستشو گرفته بودن و میکشیدن و میگفتن چیزی نگه و نره جلو. تازه از پادگان برگشته بود و لباس سربازی تنش بود. اون موقع 24 سالش بوده و ماهای آخر سربازیش بوده بعد از لیسانس گرفتنش. با یه حال پریشون و با لبخندی که میخواسته به بقیه امید بده خودشو پرت میکنه وسط حیات. داپیر اول میترسه و فقط نگاه میکنه، اما دلش با دیدن صادق گرم میشه. صادق فهمیده بود قضیه چیه و قراره همه رو بفرستن ایران. گفت که زنگ بزنید مهدی، نامزد خاله کوثر، بیاد زنش رو ببره. مهدی بازیکن تیم ملی فوتبال عراق بود. خلاصه وقتی سربازان همه چیزو به هم ریختن و گشتن و غارت کردن، به همه دستور دادن که حق دارین چند تا لباس فقط با خودتون بردارین. نه هیچ چیز دیگه، نه پول نه طلا، هیچی با خودتون نمیبرید. تمام اموال شما به نفع دولت بس مصادره شده. خاله وداد میگه من دیگه چیزی نداشتم. ما همه چیزو باخته بودیم. حتی دیگه دلم لباسامو نمیخواست. فقط لباس فارغ التحصیلیم رو همون جوری که آویزون لای کاور بود برداشتم. اون شلوار و بلوز بنفش رو. من جز لباس فارغ التحصیلی دیگه چیزی نمیخواستم. مهاجرها تنها چیزایی که همراه خودشون میبرن حسرت‌ها و رویاهاشونه و اون لباس برای من همه چیز بود. همه رو با یه خانواده کرد دیگه که توی همون محله زندگی میکردن سوار مینیبوس میکنن. تا اون موقع نامزد خاله کوثر هم رسیده بود. آخرین تصویری که وقتی داشتن با مینیبوس خونه رو ترک میکردن جیغ‌ها و زجه‌های کوثر بود. کوثر رو به زور از داپیر جدا کرده بودن. صادق به مهدی گفته بود که بگیرش نذار دنبال ما بیاد. از پشت شیشه عقب مینیبوس میشد دید که کوثر خودش رو از دستای مهدی جدا کرده، میپره هوا، خودش رو میزنه زمین و میگه که دا من رو تنها نذارید. دا من اینجا بی شما تنها چی کار کنم؟
دلیلون هی الولد یبنی دلیلون
جیغای کوثر و داگفتنش تا روزها توی گوش همه مونده بود. سجه و فریاداش تصویری که بعد از 40 سال از ذهن کسی پاک نشده. حتی بعد از این همه سال خاله کوثر دلش نمیخواد در مورد اون روز صحبت کنه تا لحظه های تلخ اون تصویر برای زنده نشن. توی اون مینیبوس یه خانواده رو یه شبه از دست داده بود. چهار تا سرباز مسلح توی مینیبوس بودن و داشتن اونا رو اسکورت میکردن. توی اولین بازرسی همه دوباره پیاده میشن و مورد بازجویی قرار میگیرن. بازجو با صدای بلند میگه که صادق کیه؟ بیاد جلو. دایی صادق میره جلو و با اینکه مادر گوشه بلوزش رو میکشید که یعنی نرو، اما اون محکم قدم رو به جلو برمیداره. انگار که نمیخواسته جلوی مامانش و خواهرش و برادرای کوچیکترش ترسو به نظر بیاد. بازجو دوباره پرسید اسمت چیه؟ گفت صادق نعمت فتحعلی. همونجا جلوی چشمای نگران مادرش بهش دستبند زدن. داپیر که تا الان سکوت کرده بود اینجا شروع کرد به اعتراض و زاری. صادق تا چهره گرفته مادرش رو میبینه بهش میگه که دا بخند. میخوام این لبخند تو ذهنم جا بیفته. میخوام این آخرین تصویری باشه که ازت دارم. بعد به تک تک صورت‌ها و چشم‌ها نگاه می‌کنه و به همه لبخند می‌زنه. انگار می‌خواسته با این لبخند توی دل همه امید بکاره و بگه که همه چیز درست میشه. بعد داپیر از بازپرس می‌پرسه که پسرم، برادرم، این جوون منو کجا می‌برید؟ بازپرس جواب میده که فردا دنبال شما می‌فرستیمش ایران، نگران نباش. اما این نگاه صادق آخرین دیدار اون با خانواده‌اش بود. فردا و فرداهای زیادی اومدن و رفتن، ولی صادق هیچ وقت به ایران بر نگشت. صادق و امثال صادق اولین جوانهای مفقود الاثر جنگ ایران و عراق هستند، حتی قبل از اینکه یک گلوله سمت ایران شلیک شده باشه. این بود اپیزود 22 پادکست آن، قسمت اول من زاده مهاجرتم. اپیزود بعدی 4 روز بعد از زمان انتشار این اپیزود منتشر میشه. همونطور که اول این اپیزود گفتم، مریم این داستان خانم مریم فتاحه که خودشم پادکستره. یه پادکستی داره به نام پادکست مزگو که من از همه اپیزوداش خوشم میاد، چون که داره در مورد غذا صحبت میکنه. توی هر اپیزودش داستان یه غذا رو تعریف میکنه، از پاستا و همبرگر بگیرید تا فلافل و پنیر. من اپیزود فلافلش رو خیلی دوست داشتم و اپیزود مورد علاقه منه و در مورد اینه که فلافل از کجا اومده و چه کشورهایی میخوان بگن که این غذا رو ما اول درست کردیم. لینک پادکستش رو میذارم توی توضیحات، حتما گوشش بدین. اینم بگم که اگر داستانی دارید که فکر میکنید چیزی به دیگران اضافه میکنه، لطفاً از طریق شبکه‌های اجتماعی با من تماس بگیرید. همینطور میتونید به پادکست آن از طریق سایت هامی باش دونیت کنید. آدرسش توی توضیحات هست. ممنونم از نکیسا برای ادیت، زهره برای ویرایش متن، نازنین برای نگارش و گروه اورسی عزیز برای انتخاب موسیقی که میتونید اونها رو در اینستاگرام با آیدی اورسی OWRSI پیدا کنید. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم و خدا نگهدار. Şefte klepse bere o kaskatol habef sohbet Ebel bet memgher budra memgher tuvalet O asa şarek el karson Khammen tek şabia medmozel et vekzini Pardon, pardon
خمنتك شاب يا مدموزال لا توخزيني فردون فردون
I'm Margot Robbie, and I play Barbie.
And I'm Ryan Gosling, and I play Ken.
Max is now the exclusive streaming home of Barbie.
So cool.
And the Max with ads plan is included with your Cricket $60 unlimited plan at no additional cost. Log in with your Cricket username and password to experience Max on all your favorite devices.
This is the best day ever.
It is the best day ever.
Don't miss Barbie, now streaming on Max. Phone plan streams in standard definition. Programming subject to change. Fees, terms, and restrictions apply. See cricketwireless.com for details.
Sometimes during Christmas, something magical happens.
Hey, Cricket customers. The Max with Ads plan is included with the Cricket $60 unlimited plan at no additional cost. And this holiday season, Max is the one to watch when you're feeling festive.
Son of a nutcracker!
Cozy up to all the holiday classics, like Elf, 8-Bit Christmas, and the Harry Potter 8 film collection. Just log in with your Cricket username and password to experience Max on all your favorite devices. Phone plan streams in standard definition. Programming subject to change. Fees, terms, and restrictions apply. See CricketWireless.com for details.
Sometimes during Christmas, something magical happens.
Hey, Cricket customers. The Max with Ads plan is included with the Cricket $60 unlimited plan at no additional cost. And this holiday season, Max is the one to watch when you're feeling festive.
Son of a nutcracker!
Cozy up to all the holiday classics, like Elf, 8-Bit Christmas, and the Harry Potter 8 film collection. Just log in with your Cricket username and password to experience Max on all your favorite devices. Phone plan streams in standard definition. Programming subject to change. Fees, terms, and restrictions apply. See CricketWireless.com for details.